بسم الله الرحمن الرحیم. کاسب السفر چهارده هفته نالی جا
خب عرض کردم خدمت دوستان که این بحثی که انجام شد همش مطابق با فقه قواعدی بود که داشتیم، اما خب روایتی داریم که این روایت تصریح میکنه نسته که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب اگه این روایت بخواد مورد با همین اطلاق مورد تمسک قرار بگیره دیگه جایی برای بحثای قبلی نمیمونه. مرحوم شیخ هم این روایت رو در پایان ذکر میکنه. خب ظاهر عبارت روایت اینه که این نسته انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعدن میگم براتون که ما در ابواب مختلفه هم مصادیق این روایت رو داریم، مثل اینکه حضرت فرمود که انما الطلاق ان یقول الزوج انت طالق، انما یکون الطلاق که ان یقول الزوج انت طالق. خب این باز همه همونه، اما مصداقش توی باب خاص. پس روایت این ضابطه به صورت کلیش مهمه، میتونیم یستعنف به این ظهور کلی موارد جزئیه زیادی که در فقه هم مثلش داریم. لذا با توجه به این توضیح کسانی که نخواستن این در واقع این مطلب رو گردن بگذارن قبل از شیخ خواستن روایت رو مخدوش کنن و سندن بذارنش کنار، چون ظهورش مشکل نداره به ظاهر اول. مرحوم شیخ بحث سندی نکرده، بحث دلالی کرده. شیخ میخواد تردید تو مقام دلالت درست کنه. این خیلی سخته چون تعبیر قرصیه، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، چه احتمالی میخواییم توش بدیم خواهیم دید. پس مرحوم شیخ به خلاف عده‌ای که خواست، یه عده زیادی که قبول کردن و به خاطر همین روایت هم فتوا دادن، مثلا دیگه جایی برای بحث‌های قبلی هم نمونده، اون عده‌ای هم که قبول نکردن سند روایت رو مخدوش کردن گذاشتن کنار به زعم اینکه لسان مشکلی نداره. مرحوم شیخ بحث سندی نکرده، رفته تو لسان. ظاهرا پذیرفتن. حالا من یه اشاره‌ای به این جنبه سندش میکنم که درست بشه براتون، توجیه بشه که شیخ چرا کأن سند را پذیرفتن. بعد بیریم دلالتش هم با هم یکم دقیق میشیم حدیث رو، و بعد احتمالاتی که شیخ در مورد حدیث میده، این سه گامو با هم میریم که انشاءالله کار تمام بشه. در مورد سند روایت دوستان ببینید، خود شیخ تردید و نقل کرد، گفت که ما روا و ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده، و شیخ فی باب نقل و نسیه عن ابن ابی عمر عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج او ابن نجیح یا نجیح، نجیح البته درستش، اما حالا احتمال دیگه هم داده. بعضیا گفتن که خود روایت سند نداره، شیخ هم خواسته بگه سند نداره. حالا میبینیم شیخ مشکل سندی نداره، بحث دلالی کرده برای رد. بعدن هم برمیاد که شیخ به خاطر دلالتش توقف‌هایی داره و البته فتواهایی هم داره. اما حالا این تردید این دوتا مال چیه؟ خالد بن حجاج او ابن نجیح. ببینید دوستان، این روایت هم در تهذیب آمده هم در کافی. در کافی در بعضی از نسخش یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح آمده، یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح. در تهذیب صریحا یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاجه، یعنی نه اونی که نقل ابن نجیح کرده با تردید نقل کرده، نه اونی که نقل خالد کرده با تردید نقل کرده. پس خلاف ظاهر عبارت شیخ من دارم میگم. ببینید ظاهر اولی عبارت شیخ اینه که انه هر دوی روایت یه نقل کردن که نفر آخرش مردده، ظاهر عبارت شیخ. ببینید اما الان با این توضیحی که دارم میدم، یعنی کسی نگاه کنه به محال ای دوتا میبینه که هیچ تردیدی نیست. حتی عبارت وسائل هم مهم تردید نیست. وسائل گفته سند شیخ ها کذا، سند کلینی هم ها کذا، پس تو هیچ کدوم از اسناد تردید نیست جانم. یعنی شیخ سندی داره، من سند شیخ براتون میخونم. سند شیخ به اینجا که میرسه میگه یحیی بن حجاج عن خالد بن حجاج عن ابی عبدالله. سند کافی هم که ابن نجیح توش اومده گفته یحیی بن حجاج عن ابن نجیح از آقای امام صادق علیه السلام، نه اینکه یکیشون اینجا گفته خالد او. هیچ کدومشون تردید ندارن. حالا ظاهر اینه، اما یه دوره ای به بعد یه ادعی از حدیث شناسا گفتن یه روایت راویش مردده، تردید و اشتراک توش به وجود اومده، یه استنباط بوده، نه اینکه از روز اول تو سند خود شیخ با تردید نقلش کرده. ببینید یه بار تردید ما از زمان شیخ هیچ، یه بار میگیم دوتا سنده که بعدن ممکنه یک کسی یک رجالی قوی بیاد تحقیق کنه به این جنبندی برسه حدسن که این واقعا یه روایت بوده، واقعا هم تو سندش تردید هست. چرا اینو دارم میگم؟ خیلی جاها ما روایاتی داریم که یک روایت هم با دو سند نقل شده، با سه سند نقل شده، با چهار سند نقل شده. حالا شما وسائل میتونید نگاه کنید، یه روایت چهار تا طریق هست برای روایت. اونجا اگر یه طریقش ضعیف شد دلیل نمیشه روایت باطل بشه. پس آنچه که ظاهر کتب حدیث اینه که این روایت با دو سند نهایتا. اگر فرض کردیم که میخواییم این دو سند رو تبدیل به یک سند کنیم، اون موقعی بحث بیش میاد. پس نکنی یک اشتراک و یا مثلا ابهامی و ایهامی از نساخین بوده، اون موقعی سوال پیش میاد که بعد اون موقع بحث میکنیم که آنچه که مثلا سند اقدم ماه اینه که ابن نجیح باشه یا خالد باشه. خب بگم چند تا طریق هست اینجا که بعد اگر فرض کردیم که واقعا یه روایت با یک سند که توش ابهام و اشتراک هست، بعد اون موقع باید بحث بکنیم اقدم کدومه. بعد موقع میگیم اقدم کلینیه، کلینی هم ابن نجیح نقل کرده، پس سند رو میبریم و ابن نجیح قرار میدیم مثلا. اما اگر فرض هم کردیم که نه، تو نسخی هم از کافی داریم که خالد نوشته، تو نسخی هم داریم که ابن نجیح نوشته، معلوم میشه که سند خالد بوده، یه عده از نساخین کافی اشتباهن ابن نجیح نوشتنه، کما اینکه اینم قائل داره. اما ظاهر اینه که اصلا از روز اول کسی اشتراک و تردید نداشته، دو تا سند نقل شده. حالا چه بگیم این ابن نجیح، بخاطر اینکه ما اسنادی هم از کافی داریم توش خالد آمده، بگیم این ابن نجیح عرض کنم خدمت شما اشکال بعضی از نساخین کافی بوده، یا بگیم نه از روز اول تو کافی ابن نجیح بوده. نهایتا اگه از روز اول تو کافی هم ابن نجیح باشه، ما دو سند داریم، دو تا سند مستقل. خیلی جاها روایت هایی داریم که دو سه تا سند طریق داریم بهشون. خب اینجا یه سوال دیگه ای پیش میاد، چون شیخ متأخر از کلینی است، شیخ با دو واسطه معمولا از کلینی نقل حدیث میکنه، جایی که میخواد کلینی نقل کنه. خب این او احادیثی نیست که سند شیخ هم از سند کلینی میگذره، چون کم نیستن روایاتی تو تهذیب تو استبصار که شیخ از کلینی نقل حدیث کرده. مثلا عمده روایاتی که شیخ از علی ابن ابراهیم نقل میکنه از کانال کنیلی میگذره، تقریبا اینطوری، چون تفسیر علی ابن ابراهیم با یک واسطه دستش کلینی بوده یا مستقیم، بعد شیخ با یک یا دو واسطه از کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. جواب اینه که نه، این اینطوری هم نیست. شیخ درسته که یه سری روایاتو از کانال شیخ الحدیث سابق یعنی کلینی یا حتی صدوق نقل میکنه، اما خودش هم اسناد مستقله به صاحبان اصول داره. و اینا رو تو مشیخه تهذیب هم آورده. این اتفاقا این روایت رو شیخ از اصل حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده. سند شیخ هم با حسین ابن سعید معتبر معتبره، هیچ مشکلی هم توش نیست. پس این باز مؤید کردیم که کانال نقل حدیث شیخ هیچ اشتراکی با کانال نقل حدیث کلینی نداره، لذا حتی لو سلمنا که کلینی از روز اول حدیث رو از ابن نجیح نقل کرده، شیخ از اون نقل نکرده. شیخ یه کانال حدیث داره که حالا من سند حدیث شیخ رو بخونم براتون. ببینید روایت تو وسائل باب 8 از ابواب احکام عقود حدیث 4 اومده، تو تهذیب اومده، توی کافی هم که هست، شماره حدیث هم 23114 تو وسائل اگه کسی بخواد پیداش کنه. طریق کلینی اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر که معتبر و ثقه از اجلا اصحاب، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، من پارسال بحث کردم در مورد ابراهیم ابن هاشم براتون که ابراهیم ابن هاشم در موردش توثیق لفظی نیومده، میگن ثقتون، اما مدح آمده. کسانی که تو علم حدیث تعبد به قول رجالی دارن و ثقتون ها رو میخوان، مجبورن بگن که چون ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره اما مدح داره، روایته اگر دیگران هم بهش عمل کردن حسن است، قابل عمله. اما خب حق اینه طبعا لاستادنا و طبعا للاساتید برسد به محق فروجردی رضوان الله علیه. تو عالم حدیث یه کسانی داشتیم که انقدر بزرگ بودن کلمه ثقتون زشت بوده در موردشون گفته بشه، مثل اینکه مثلا الان شما مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله علیه اسمش رو بگید ثقه است، این مثلا جسارته. او اینطور بوده تو زمان خودش، از اصحاب آقا امام جواد، آقا امام هادی، آقا امام حسن عسکری یا آقا امام رضا هم بوده و از بزرگان هم بوده، از فقها قم بوده، خیلی بزرگ بوده، اصلا کسی این تعبیر رو در موردش به کار نمی برده. اون مدح هم مال اینه، مدحشه که این فقیه الامه بوده، اما جسارته که کسی بگه ثقتون. جانه؟ در مورد زراره هم بعدن هم همین حرفا رو میزنیم، خواهیم زد انشاءالله. در مورد زراره هم خواهیم زد، در مورد زراره هم از اصحاب اجماعه. نه جمله بوده قدر، در مورد زراره اومده که از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع از فقها اصحابه، فقیه و صاحب اصلی، بعدن ما بهش بگیم ثقتون، این ثقتون مال ماهاست. و الا در مورد اونها هم اینطور اومده که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء سته، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، هر چی اینا بگن درسته. حالا بعدا میگیم این تصحیح ما یصح که قاعده اصحاب اجماعه چند جور قابل معناه، اگه کسی به این قرائنی که دارم میگم نگاه کنه میفهمه یعنی چی، تردید نداره. رجال این تردید کردن تصحیح ما یصح یعنی چی؟ بابا اینا فقیه الامه بودن، از اصحاب اجماع بودن، تصحیح مایسه یعنی اینا مستقیم میدونن چی دارن میگن. یعنی وقتی زراره یه چیزی نسبت داد به هر معصومی تو بگو حجت، دیگه سند نخواه. نه تصحیح مایسه یعنی زراره هر کسی نقل کرد او ثقه است، که چند جور احتمال است. حالا علی ابن ابراهیم عن ابیه، مشکل نداره، گفتم عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع از اجلاء، عن یحیی ابن حجاج که این هم توثیق شده، هم نجاشی توثیق کرده، هم شیخ توثیق کرده، هم تو خلاصة الاقوال هم آمده. عن یحیی ابن نجیح قال قلت کذا، این سند کی؟ کلینی. سند شیخ اینه، محمد ابن حسن شیخ رضوان الله به اسناده الی حسین ابن سعید، شیخ تو مشیخه سند خودشو تا صاحبان اصول میاره، تو متن تا به اسناد تا اصل میبرتش، به اسنادی الی حسین ابن سعید. ما سه تا اهوازی داشتیم که اینا مرکز نشر حدیث بودن تو طبقه خودشون، به ما بعد حسین ابن سعید و حسن ابن سعید و علی ابن مهزیار اهوازی، سه تا هم اهوازی، این سه تا جزو اکابر حدیث بودن، اصولشون هم اصول مهم و معتبریه. شیخ اینجا سندشو مستقل تا حسین ابن سعید برده، اصلا کاری به کلینی و علی ابن ابراهیم نداره. عن ابن ابی عمیر اصول اربعمه، عن ابن ابی عمیر، عن یحیی ابن حجاج، عن خالد ابن حجاج قال قلت کذا. پس سند شیخ با سند کلینی دوتاست. دوستان بله اگه کسی یکم دقت کنه شاید به خاطر وسائط و به خاطر نصوص کلماتی که در روایت آمده احتمال قوی بده که این دوتا یکیه، کما اینکه احتمال داده شده احتمال بده که اون ابن نجیح یا خالد مردده، کما اینکه داده شده احتمال بده که بریم کلینی رو نسخ اولیه و اقدم کافی رو بررسی کنیم ببینیم توش ابن نجیح آمده یا خالد، رفتن دیدن تو نسخ اولیه هم چی اومده؟ خالد آمده نه ابن نجیح. ابن نجیح بعد از یه دوری که نسخه برداری می شده اضافه شده. اما من میگم علیه السلام نه، کسی به اینا با این احتمالات براش مورس اطمینان بشه اگه نشه ما این مدود سند ما به خاطر یه سری قرائن حق نداریم دست از لفظ صریحمون برداریم. و کیفکار این دو سندی که خوندم شیخ چون در هم ادغامشون کرده گفته خالد او، این او تو اسناد حدیثی ما نیست که اشتراک و تردید درست کنه، این او تجمیعه که شیخ بین دو تا سند انجام داده. حالا که به اینجا رسید بحث سر اینه، چی؟ خب ابن ابی عمر، یحیی ابن خالد و بعد هم خالد ابن یحیی ابن حجاج، بعد هم خالد ابن حجاج. تو نقل شیخ، تو نقل کلینی یحیی ابن حجاج، عن ابن نجیح. گفتم اگه یه قرائن، همین الان گفتم اگه یه قرائن کسی رو به وثوق برسونه بره تحقیق کنه و الا اگه نرسونه ما خیلی راحت باید با دو تا سند کار کنیم. دو تا سندن، دو تا عبارتن. میدونم برای همین دارم میگم ای او اونا نیست، ای او از اونا نیست، اونایی نیست که از حد از محدثین نقل شده، ای او شیخ تجمیع سند کرده. نه بالا گفته که رواه ثقت الاسلام و رواه شیخ، پایینم گفته یا اینه یا اونه، این یا اینو یا اون لف و نشر مرتب از بالاه. تجمیع شیخ انصاریه، نه در عبارت او دو بزرگه با. پس آقا فتحصل این اشتراکه اونجا نیست. بله میشه حدس اشتراک زد، حدس وحدت روایت زد به خاطر تجمیع یه سری قرائن کما که خیلی ها گفتن، اما لو خلیه و طبعه این نیست، یه حدسه، ممکنه یه حدس برای کسی به نتیجه برسه برای کسی نرسه. خب حالا علافت بر اینو ول کنیم فعلا، من حالا نمیخوام خود درس خارج این حدیث رو بررسی کنیم با جمعی اقوال، میخوام برسیم به این که شیخ چجوری میتونه این روایت معتبر بدونه، یه طریق صاف برای معتبر دونستنش. خب حالا اگه اینطور شد وارد گام بعد میشیم، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه برامو، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه. باز میگم اگر کسی تمسک کرد به حرف اون محققین رجال که ما رفتیم و دیدیم تو نسخ اولیه کافی اصلا ابن نجیح وجود نداره، خود یه قضیه میشه یه سند. حالا اگه کسی تمسک کرد به این دو سند، بعد میگم وارد گام بعد میشه. تو گام بعد دو جور حرف زده شده دوباره در مورد حدیث. یه جور حرفو آقای مروجینا زدن، میتونید ببینید ازشون اجماله، اونا گفتن سند کافی معتبر نیست اما سند شیخ طوسی معتبر، یعنی سندی که توش خالد ابن حجاج معتبره، سندی که توش ابن نجیح معتبر نیست. چرا سند ابن نجیح معتبر شد؟ ابن نجیح مجهوله، نه مهمل ها، مجهول. مهمل اسمش میاد تو کتب حدیث توثیق نمیشه، مجهول اصلا اسمش تو کتب میگم حدیث کتب رجال مجهول اصلا نیستش، اسمش تو کتب رجال تو جوامع رجالی اولیه ما نیست، هی نمیشناسنش. یعنی نه شیخ تو فهرست آورده، نه نجاشی آورده، نه شیخ تو اختیار و معرفت رجال کشی آورده، نه تو محاسن برقی اومده، توی جا نیومده. توصیف چه کار نمیم، اسمش بیاد تو طبقات. یه عده اینطوری اینا ما به اینها میگیم مجهول، اصطلاح علم حدیث بهش میگن مجهول. مهمل اونیه که اسمش تو کتب مثلا برقی تو اصحاب آقای امام صادق اسم اینم شمرده، اما در مورد این توثیقی نیومده برا ما. این شما مهمل گفتن تری ابن نجیح مجهوله. حالا من میگم شما تحقیق کنید، اون موقع کامپیوتر نبوده، شما تحقیق شاید تو متاوی کلمات شیخ تو فهرست و اینا یه ابن نجیحی پیدا بشه. حالا یا مهمل یا مجهول، بالاخره توثیق نشده. توثیق نشه روایت مشکل پیدا میکنه، درست شد؟ اما سندی که شیخ طوسی تا خالد بن حجاج گفته، اون سند معتبره و روایت صحیحه. این کلام کسانی مثل آقای مرفج. اما اگه برید جان حالا به آخرش به شیخ میرسم، بذار اول حرفو تمام بکنم، حالا این اصلا مستقل ببینید شما، بعد میرسم به حرف شیخ، میرسم حالا دوباره یه چیز اولش گفتم دوباره هم میگمش، میرسم حالا. اصحاب اجماع، اصحاب اجماع. حالا جانم حالا استفاده باره یکم بگم حالا ببینید چی میمونه. اینم حرف این آقایون، گفتم پس بالاخره سند آقای شیخ طوسی معتبره، برای باید معتبر، مشکل نداره. آقای مرمای تبریزی رضوان الله علیه ارشاد رو ببینید، ارشاد گفته روایت به کل از سنده توثیق نشده، روایت ضعیفه به کل از سنده. حالا پس ما با سند کافی کار نداریم، بلش کن، مجمعان علیه که سند معتبر نیست که از علی ابن ابراهیم بود، اما با سند شیخ که از حسین ابن سعید اومد به خالد ابن حجاج رسید، مشکل چیه؟ که یکی میگه معتبر، یکی میگه معتبر نیست. دعوا تو خالد ابن حجاج نفر آخره. دوباره ما عدس ابن نجیح نجاتش دادیم، اما حالا مرحوم آقای تبریزی میگه خودش خالد هم مشکل داره، قابل توثیق نیست. گیر کار کجاست دوستان؟ گیر کار اینجاست، عنایت کنید، گیر کار اینجاست که در روایت، در عبارتی که شیخ عرض کنم خدمت شما در کتاب رجالش، در کتاب رجال اسم خالد رو آورده اما توثیق نکرده، اسم رو گفته رد شد. شیخ، شیخ طوسی در رجال اسم خالد رو آورده و رد شد. خالد هم خب دیگه با همین طبقه معلوم جز اصحاب آقای امام صادق، یعنی برید تو رجال شیخ تو اصحاب آقای امام صادق، اونی که اولش خه خالد رو نگاه کنید، خالد ابن حجاج، شیخ فقط اسمش رو ذکر کرده، توثیق نکرده. یعنی چی؟ یعنی مهمله. خب این میتونه یکی از وجوه تمسک مرمای تبریزی باشه که این روایت غیره. برقی هم در اصحاب آقای امام صادق او رو ذکر کرده اما توثیق نکرده، رجال برقی. این هم دو. خب تا این دوتا به نفع آقای تبریزی. آقای مروج چی دید اینجا که گفت ثقه است؟ مرحوم نجاشی در کتاب رجالش زیل اسم یحیی بن حجاج، نه خالد، گفته یحیی بن حجاج تعبیر اینطوری کرده، گفته که یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون. آقای خودت طالب میگه خب گفته و اخوه خالد، یعنی اخوه خالدون ایزن ثقتون. خب اینجا دوران بین عدم، بین سکوت شیخه با تصریح به وساقتی که نجاشی داره. خب ما با تصریح به وساقت دیگه مشکلی نداریم. واقعیت قضیه اینه اگه ما بودیم و این فقط همین جلو گفتن، اینم معید های تبریزی. ببینید چون شیخ تصریح به وساقت نکرد، نجاشی گفت که عبارتی من اینجا پیداش کنم، اینطور گفته یحیی بن خالد البغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب این و اخوه خالد ممکنه نسب شناسی او باشه، ربطی به مسئله وساقت و عدم وساقت نه، به این که نمیگن تصریح به وساقت. من گفته و اخوه ثقتون، که بعد شما بگید تصریح به وساقت از مرحوم نجاشی و سکوت از مرحوم شیخ تصریح مقدم، یا اصلا بگیم او تضعیف کرده ای تصریح کرده، توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف شیخ مثلا، یا از این حرفا. خب اصلا نگفته، گفته به اخوه خالد. خب اخوه خالد به تنهایی این جمله شما ازش چی میفهمید؟ یعنی عطف به حکم سابقه یا عطف به موضوع حکم سابقه؟ گفته یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب واقعا الان یه جور یکی کتاب رجاله داره شناسنامه افراد میگه، بعدش هم بگه یحیی بن حجاج بغدادی ثقت برادر خالده یا خالد برادرشه، میتونه اینطور باشه، میتونم این معنا باشه که نه این خالد هم مثل او ثقه است. پس ما باشیم با این توضیحات، آقای مروج با این گفته که ثقه است پس روایت معتبره، آقای تبریزی هم گفته که نه واقعا با عبارات رجالی این توصیق برای خالد به دست نمیاد. جانم بگو آقای برای نده اصلا اسمشو نهی برده، در ضمن یحیی اسم خالد رو گفت و اخوه خالد. بله خیلی جا هست عبارتا شیخ هم هست، معمولا جاهایی که چند تا مثلا اگه خانواده ذکر میکنن همه رو، طبیعی چیز عجیبی نیست. خب آقا فحالا که اینطور شد ما نشد، یعنی عملا این روایت ما اگه بتونیم این خالد ابن حجاج نجات بدیم روایت توثیق میشه، نتونیم نجات بدیم روایت توثیق میشه. واقعیت قضیه دوستان اینه که با سبک شیخ تو تراکم زنون میشه این روایت درست بشه، هم تراکم زنون رجالشو درست میکنه هم اصلشو درست میکنه هر دوش. از جهت اصلش اصلا فرض کن سند ول کنید مرسله هم باشه ولش کنید، روایت مفتابه هاست. جانم بله روایت مفتابه هاست، از زمان ابن عقیل و ابن جنید روایت مورد فتوا بوده الهی اومنا، اما تو ابواب مختلفه، اما اصلش. حالا چرا قد ما حساسیم سر این روایت؟ دوستان گفتم جلسه قبل تعطیل شد، یه جلسه قبلترش من گفتم این تعبیر انما یحرم الکلام و یحلل الکلام که خیلی تعبیر گنده و پروپیمونیه، تو هیچ روایتی نداریم الا این روایت. موردیشو داریم گفتم مثل انما الطلاق، اما کلیش برای کل فقه نداریم جزئی، لذا خیلی میارزه که این روایت درست بشه برامون، خیلی فایده برامون داره. لذا هم شیخی که دعوش اینه بوده که یه روایت کامل نقل کنه و بررسی کنه و اشاره به سندش کنه، همه خوندید دیگه، اینجا نقل کرده رواه فلانی و فلانی در ای باب و در او باب اینطور رفته، یه اشاره به او به خاطر مهم بودن این روایت هست. خب این روایت مفتابه هاست، گفتم از زمان ابن عقیل و ابن جنید این روایت مورد فتوا، میدونید ابن عقیل و ابن جنید دیگه اقدم از همه، که حتی ما کتبشون رو نداریم الان. ما میدید فتاوای ابن عقیل و ابن جنید رو شیخ علامه هلی تو مختلف نقل کرده، ما از ضمن مختلفه که میفهمیم نظر اونا چی بوده. علامه تو مختلف جاهای مختلفی از عبارت ای بزرگواران با دلیل انما یحرم الکلام و یحلل الکلام نقل کرده، گفته او اینو گفته چون کتابش بوده پیش علامه. خب پس روایت تو همون اعصار اولیه مورد عنایت بوده، بعدش هم مورد عنایت بوده، به قدری مورد عنایت بوده که الان نگاه کنید یکی از کتابای مهم قواعد فقهیه عناوینه، العناوین الفقهیه مال مرحوم عمیز عبدالفتاح مراغی رضوان الله علیه، خیلی از شاگردان بزرگ مرحوم بحر العلوم بوده. او میگه که در مورد روایت که میرسه عبارت چه نوشتم براتون بخونمش، روایت خلاصه توصیف میکنه، ننوشتم اینجا. اون میگه که یه تعبیری تو داره که المناقشت و سندن مدفوعتون بالانجبار، قابل مناقشه نیست، کنده او هم ذهنش اینه که سندها قابل اصلاح نیستن مثل آی تبریزی، لکن انجبار داره. حالا مرحوم آی تبریزی ممکنه تو نظام فکریش با محقق خوبی باشه شهرت رو ترتیب اثر نده، اما اینهایی که شاگردان بحر العلوم و مرحوم صاحب جواهر و شیخ و اینا میرزا و اینا، اینا همه شهرت رو نافذ میدونن و انجبار دارن. پس روایت قابل درست شدن، یعنی بریم تو متابع کلمات مستند و شیعه محقق نراقی، او دوباره همین رو میگه، میگه کس صحیح، تعبیر مستند اینه، مستند شیعه محقق نراقی. و خیلی هایی
مثلا راویه های بعدی که مثلا دوست ابن ابی عامر که از اصحاب اجماع باعث تنسیه روایت نمیشه.
حالا میگم جناب ملا محمد تقی مجلسی هم، ملا محمد تقی مجلسی هم تو شرح تو روضة المتقین شرح من لا یحضر اونجا میگه فلحسن کس صحیح. دوستان این تعبیر ملا محمد تقی مجلسی به درد سند کافی هم میخوره، چون حسن رو به خاطر عنایت ابراهیم ابن هاشم میگه، ملا محمد تقی مجلسی ابراهیم ابن هاشم رو ثقه نمیدونه، لذا حتی حدیث رفع هم که نقل میکنه میگه حسن است، چون ابراهیم ابن هاشم تو سندشه. این نشون میده که مرحوم مجلسی مشکلش با کی بوده توی حدیث؟ با ابراهیم ابن هاشم، نه با خالد یا ابن نجیح. پس اولا ابن نجیح ندیده تو سند کافی، چی دیده؟ خالد دیده. ثانیاً خالد ثقه میدونسته، مشکلش ابراهیم ابن هاشم میگفته سه حسنه. اینم تا اینجا. خب اما بریم سراغ خود خالد. دوستان همون عبارت نجاشی رو اگر کسی نگاه بکنه، نجاشی عبارتش ادامه داره. نجاشی گفته که یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون بعد سند خودش رو به اصل خالد نقل کرده، سند سماع به اصل خالد. این هم یه نکته. معمولا دعب نجاشی و کشی و مثلا حالا خود کشی حتی که شیخ تو اخیار معرفت رجال نقل کرده، وقتی میخوان با صاحبان اصول کار کنن نمیگن ثقه است. برید این تعبیر لهو کتابون رواه و فلانی از فلانی از فلانی از فلانی عنه، یا میگه سمعتهو عن فلانی و فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا او. این تعبیر قائم مقام توثیقه برای اونا، چون صاحبان اصول ولو در درجه یک فقاهت مثل زراره و اینا نبودن تو اون عصر از اعصار ائمه معصوم صلوات الله، اما جزو اکابر فقها همون دوره بودن، ولو در حد زراره نبودن. ما الان تو قم 7 تا مرجع تقلید داریم، 8 تا مرجع تقلید داریم، 3 تا مرجع تقلید داریم، 10 تا مرجع تقلید داریم، یه عده زیادی هم آیات داریم که اینها رساله ندارن اما ممکنه کم از اونها هم نباشن. صاحبان اصول اینطوری هستن جانم، اونها نه اونها نه جمع آوری بودن، شغلشون، رشته اصلیشون، وقت مستوعبشون سر سماع حدیث بوده، تو مکتب حدیث بودنه، لذا مراقب زفتم بودنه. لذا ما نداریم یه حکیم باشی که ثقه هم هست، از حضرتم روایت نقل کرده اما او صاحب اصل باشه، نداریم. اصول رو بزرگان حدیث و بزرگان فقه جمع کردنه که در زمان خود ائمه هم بودن، انسماعن هم نقل کردنه. این اونا اصلا شغلشون طلبگی بوده، مثل خود ما بوده، ایکاره بودنه. برا اونا وقتی کسی میگه لهو کتابون که سمعتهو من فلانی و فلانی و فلانی و فلانی تا برسه بهش، این همون توثیقه است. سماعه یادتون بیاد، اطلاعاتی که بهتون دادن این همون توثیقه است. مرحوم نجاشی هم اینجا اینطوری گفته، گفته ایسی یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون، کتاب دارید رجال؟ اگه دارید برام بیاریدش. من نوشتم نجاشی باب یا صفحه 445، گفته یحیی ابن خالد بغدادی ثقتون و اخوه خالدون، بعد رفته تا سند کتابش، باب یا صفحه 445، خود رجال نجاشی. او به این طریق گفته باشه، یعنی این یعنی این سیر رسیدن به اصلش قائم مقام کلمه ثقتونه. بله، از خود تعبیر فقد یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخو خالد که آقای مروج گفت نمیشه این استفاده کرد. ببین 12-04 شماره چیزشه تو کتاب ها عدد مهمه دیگه، ممکنه چاپا مختلف باشه جا به جا بشه، اما این عدد ها چون از همه اول هست، یحیی ابن حجاج کرخی، بله، یحیی ابن حجاج کرخی بغدادی ثقتون و اخوه خالد، روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابون، اخبرنا احمد ابن علی قال حدثنا ابو القاسم حسن ابن عثمان ابن علی ابن حسن ابن محمد البغدادی السباق و ابو بکر فلان سیر رو گفته تا محمد ابن سلیمان قال حدثنا یحیی ابن حج یحیی ابن الحجاج به کتابهی. این تیکه آخرم نشون میده ممکن کسی انقل کنه بگن اگر خالد اقدر مهم بوده که خودش صاحب کتابه، چرا در ضمن اسمه یحیی آوری؟ این داره میگه، میگه منم چرا از ذیل اسم یحیی آوردمش، چون سند من از یحیی که به خالد میرسه، من ان سماعن سند دارم تا خالد. کی اینو گفته؟ مرحوم نجاشی. این بابای توثیقه، نه توثیق معمولی. توثیق آسون هم نیست، چون توثیق های آسون میشه توثیق حدسی باشه، یه دبنه شالا علم رجال میخونیم میگیم آقا چی گفته که توثیق هایی که شیخ طوسی حد زده برا ما حجته؟ شیخ 460 بوده، حالا نجاشی 440 چند بوده، او کسی که شیخ داره توثیقش میکنه تو 170 بوده، شیخ تا او 200 سال 300 سال فاصله، چجوری توثیقش کرده؟ توثیق های ان حسن حجت نیست، بعضی اشکال دارن به علم رجال. اما اینی که داره ان سماعن میره تا به او میرسه، این دیگه توثیق ان حسن میشه؟ تو کلمه ثقتون بگیم معلوم نیست ان حسن یا ان حدس قریبه به حس به خاطر طریق سماع، اما دیگه تو اینی که طریقش سماع به ایشه کسی نمیگه. لذا واقعا عبارت نجاشی، نه جملش، اخوه و خالد به تنهایی فایده نداره، اما لهو کتابان روا نسبت میده، میگه روا عن ابی عبدالله لهو کتابان اخبرنا، به این کتاب طبقش میاره، از کانال یحیی هم میرسه به خالد، این معتبره. اضافه کنیم به این ماجرا، اضافه کنیم به این ماجرا، من یه بررسی کردم در بعضی از روایات عبدالله ابن مسکان مستقیم از خالد نقل حدیث کرده. عبدالله مسکان جزو اصحاب اجماعه، ببخشید، عبدالله ابن مسکان جزو اصحاب اجماعه، اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه با هر تفسیری از قاعده اصحاب اجماع اقلش اینه که بشه استاد بشه شیخ بلا واسطه رو توصیف کرد. اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه از خالد، خالد توصیف میشه. حالا چه بگیم عبدالله ابن مسکان که نقل حدیث کنه کذا و کذا، چه بگیم ابن ابی امیه با دو واسطه داره به خالد میرسه. لذا بنابر بعضی از تفاسیر قاعده اصحاب اجماع توثیق خالد هم میکنه، اما بنابر بعضی از تفاسیر اصحاب اجماع دیگه توثیق خالد نه. اما عبدالله ابن مسکان مستقیم از خود خالد ابن حجاج نقل حدیث کرده. اینم یک. دو، خالد ابن حجاج 3 تا 4 تا شاگرد اصلی داشته. یکیش خود یحیی ابن حجاج برادرش بوده، یکی محمد ابن حکیم بوده، یه 2-3 نفر 3-4 نفره. اون 3-4 نفر هم صفوان ابن یحیی ازشون خیلی نقل حدیث کرده، هم ابن عمی عمر ازشون خیلی نقل حدیث کرده. یعنی اصحاب اجماع طبقه بعد ما شاگردان این گرفتن، یعنی تلقی به قبول کردن روایات خالد رو. از مجموع ای قرائن وقتی نگاه میکنیم روضة المتقین میگه حسن که صحیح، که حتی سند کافی هم درست کرده. ایور میبینیم جبر سندی داره، جبر فتوایی داره، روایت قابل استفاده بوده، خالد ابن حجر صاحب اصل، اینجور عبارات درش داریم، ظاهرن روایت مجموع قرائن دلالت میکنه این روایت قابل فتواه و نمیشه ازش گذشت. لذا شیخ هم مصر به ماجرای سندش نیست اینجا. کسی نمیتونه با سند مشکل حل کنه. ما باید اگه قرار به این روایت فتوا نه بگیم سراغ ما نحن فیهمون، ما دنبال چی بودیم؟ این جنبندی کنیم، ما دنبال معاتات بودیم. معاتات درش لفظ وجود نداره. ما از اول باب معاتات جمع و جور کردیم که معاتات از زیر آب در بیاریم، حالا یا در حد اباحه تصرف، یا در حد ملکیت جائزه، یا در حد ملکیت لازمه، اما بالاخره نجات پیدا کنه. در حالی که اگر این روایت درست بشه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معاتات رو از اساس میکشه، اصلا جا برای هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. سندش هم مشکلی نداره و قابل فتوا. ما اینو دلالتش، تو دلالتش هم کمتر کسی تونسته خدشه کنه. حالا ما جلسه بعد روایتر یه دور دیگه میخونیم با 2 تا قرینه. دوستان شیخ تو نقد و نسیه آوردتش، کلینی تو لیسه انده آوردتش. این روایت اگه با عینک نقد و نسیه خونده بشه چجوریه؟ اگه با عینک، من جلسه قبل با عینک نقد و نسیه ای خوندمش براتون، چون میخواستم قایمکی بگم با همون سند شیخ کار کنیم. اما اگر رفتیم با عینک ما لیسه انده خوندیم چی میشه؟ آقای بابا یادتون هست میگفتم که طبوی به کتب حدیثی هم اجتهاد خود محدثینه و ممکنه ذهن ما رو لون بده. حالا خواهید دید اگه من خودشو بخوام بخونم شاید با نسیه همراه بشه، خودشو لسانشو. اما اگر بخوام با عینک بی امالی سعنده بخونم، روایت چه اتفاقی توش میفته؟ ما جلسه آینده روایت و هر دو با هر دو عینک با هر دو شکل میخونیم، یکم خودشو میفهمیم، بعد میریم سراغ احتمالاتی که شیخ تو فقره اخیر داده. چرا اونا مقدم میکنن بر این؟ شیخ چرا کل حدیثو نقل کرده؟ چون فقره آخر ممکنه صدرش قرینه بر ذیلش باشه. این صدره اگه با عینک نقد و نسیه دیده بشه یه جوره، اگه با عینک لیس عنده دیده بشه یه جوره، اگرم این ذیله رو مستقل از صدر ببینیم یه جور دیگه ممکنه بشه. ما باید همه احتمالات بدیم، شاید نتیجه احتمالات اجمال روایت بشه، شاید هم چیزی از توش در بیاد. و صلی علی محمد و آل محمد.
جان خیلی
شاگردان خالد نقل می‌کنن، لازمه که خود اسم خالد هم بیارن یا فقط؟
نه، یحیی از واسطه میگه. خب ممکنه اینا از یکی دیگه.
یحیی حدیثو فقط از خالد نقل کرده، ما بیرون نیست. مثلا من اینو شکی تکی نگفتم، نه شیخ تجمیع قرائنیه،
بسیار